خارج اصول فقه جلسه 86 سه شنبه 19/2/1402.
و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علا آبائه فی هذه ساعت و فی کل ساعت ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله که مستحضرید، روز گذشته درسی ما در واقع 4 سوال مطرح کردیم، قرار شد رسیدگی کنیم. سوال اول اینه که اسامی معاملات موضوعتون لیل اسباب، به قول آقای نائینی لیل آلات، یا موضوعتون لیل مسببات. سوال دوم، در قرآن و احیانا روایات مراد از این عناوین چیه؟ حالا اگر خواستیم قرآن تفسیر کنیم چجور تفسیر کنیم؟ خواستیم ترجمه کنیم چجور ترجمه کنیم؟ احل الله البیع الا ان تکون تجارتا، به سبب تفسیر کنیم یا به مسبب؟ سوال سوم، آیا نزاع صحیحی و اعمی در معاملات هم میاد؟ یا مثلا حرف آقای آخوند رو بزنیم که اگر موضوعتون للمسببات نزاع نمیاد، اگر موضوعتون للاسباب نزاع میاد. سوال چهارم که میگفتیم این برای ما خیلی مهمه اینه که آیا شک در اسباب، شک در مسبباتی که در معاملات میشه، میشه با ادله امضا مثل احل الله البیع شک رو برطرف کرد یا نمیشه؟ شما تصور کنید یه فقیهی قائل باشه میشه، یه فقیهی رو تصور کنید قائل باشه نمیشه. بعد این مسائلی که تو بازار میاد به این دو نفر بدید، اولی چجور رفتار میکنه، دومی چجور، یعنی اینکه هی تاکید میکنم مسئله مهمه، به هر حال رو این اساس. اگر یادتون باشه ما هرچی میخوام تکرار نشه، دارم سرعتم دارم که زود تمام کنم قسمت رو تکراره، اگه یادتون باشه ما گفتیم اینجور جاها بهترین راه اینه که ما با یه ذهن بازاری یا بچه بازاری بریم در خارج ببینیم که تو یک معامله چی رخ میده. درسته؟ مثلا با یه مشتری چه کار میکنن، شارع چه کار میکنه. اینجا بود که یادتون باشه 4 مرحله درست کردیم، 2 دادیم به طرفین معامله و 2 دادیم به شارع. اینا حرفی بود که گذشت. آقایون با این وضعیت آخر درس پریروز معلوم شد که ادله امضا خورده به فعل متعاملین، همونی که آقایون میگن اسباب، آقای نائینی میفرماید آلت. من دوستان حرف سنگینی نزدم، یعنی خیلی حرف عجیب و غریب، خیلی روان و ساده. وقتی شارع میفرماید احل الله البیع، بله، یعنی من قانونگذار اون کاری که شما میکنید اسمشو میذارید بی، من امضا کردم، یعنی من این نقل و انتقال رو، شما به صدد نقل و انتقالید، چون من و شما که نمیتونیم نقل و انتقال بدیم، ما چه کاریم؟ ما که قانونگذار نیستیم، ما میتونیم به صدد نقل و انتقال بر بیایم، درسته؟ انشا کنیم نقل و انتقال رو. حالا یا شارع امضا میکنه یا نمیکنه. پس فعل من و شما رو امضا میکنه، یعنی احل الله البیع میخوره به اون کار متعاملین، الا ان تکون تجارتا ان تراز. شارع میفرماید که هر تجارتی شما انجام بدید انترازن باشه، البته پشتش هم یه پرانتز هم داره، و منم نهی نکرده باشم، من قبول دارم، من قبول دارم. خب پس تجارتی که شما انجام میدید، شما مردم، اوفو بالعقود، اوفو، وفا کنید، واجبه. یعنی اگر شما یه عقدی بستید، شما یه طرفین معامله، حالا البته عقد گاهی معامله هم نیست، مثلا آدم یه تعهدی میده، هرچه که اسمش عقد باشه، شما بستید، من قانونگذار میگم اوفو، ولذا اصالت اللزوم درست میشه مثلا در معاملات. پس ببینید چرا ما یه چیز روشن رو پیچ و خمش بدیم، تصورش با تصدیقش همراهه، که مراد از سوال دومی بود دیگه، سوال دومی بود که در ادله عناوینی که در ادله اومده مراد چیه؟ بخوایم قرآن تفسیر کنیم، زیر احل الله البیع چی بنویسیم؟ زیر تجارتن چی بنویسیم؟ معلوم شد دیگه، همونی که متعاملین انجام میدن. متعاملین هم گفتیم مثلا میخوان بیع کنن، چه کار میکنن؟ اول بایع میاد جلو، انشا میکنه، اول قصد میکنه، به صدد برمیاد، قصد میکنه، انشا میکنه، انشاءش رو هم به سمع مشتری میرسونه یا به رؤیتش میرسونه، مثل اینکه جنس رو میذاره جلوش، اون آقا متقابل، قصد میکنه، به صدد برمیاد، قصد میکنه، انشاء میکنه، اینو قبول میکنه و ثمن رو به ملک مشتری در میاره. خب این دیگه تا این مرحله. بعد شارع وارد میشه، این نقل و انتقال رو امضا میکنه، یعنی در واقع شارعه که نقل و انتقال میده، چون اعتبار دست او هست دیگه. خب ببینید، من نوشتم این مطلب به قدری به گمان ما روشنه که تصورش با تصدیقش همراهه، اینجام که میدونید عرف باید داوری کنه، ولی چه کنیم؟ میدونید بعضی از آقایون تا یه آیه ای روایتی دستشون ندی، مثلا زیر بار نمیرن. ما اینجا الان پیاده میکنیم براتون 3-4 مورد که پیدا کردیم میاریم، ببینیم امام چه کردن. حالا یک کسی حرف منو قبول نکنه، حرف ما رو قبول نکنه، دیگه حرف امام رو که نمیتونه قبول نکنه، میخواد برگه رو نگاه کنید، برگه امروز رو صفحه 179 نگاه کنید، اون حدیث معروف امام رضا علیه السلام که میگن چرا شارع مقدس ربا را حرام کرد، نگاه کنید، فلهذه العله حرم الله تعالی الربا و بیع الدرهم بالدرهمین یدن بید. اینو بهتون بگم، امام دارن حرم الربا رو معنا میکنن در آیه و احل الله البیع و حرم الربا. ببینید امام ربا رو چجور دارن معنا میکنن. امام رضا علیه السلام میگن خدای متعال به این دلیلی که من گفتم، از اون روایات بسیار زیبا و خوب راجب باب ربا، به اون دلیلی که من گفتم که اگر ربا باشه مردم چه میکنن، قرض نمیدن چی میکنن، فرمودن خدا ربا را حرام کرد. خوب نگاه کنید، ربا رو به چی معنا میکنن؟ این تفسیر ربا هستا، بیع یک درهم به دو درهم، بدونی که در معامله مثلین نباید یکی بر دیگری مزیت داشته باشه. نمیشه مثلا یک مثقال طلا داد 1.5 مثقال گرفت، 1 کیلو گندم داد 1.5 کیلو گندم گرفت. این ربا هست، ربای قرضی نیست، ربای معاملیه. یدن به ید یعنی نقد، دو طرف نقد باشه. حتی نسیهش هم میدونید اینا اشکال میگن، حالا جای خودش. الان شما نگاه کنید امام ربا رو به چی معنا کردن؟ ربا رو به فعل مکلف، درسته؟ بیع و درهم به درهمین فعل مکلفه. خب اگر ربا مراد فعل مکلفه، میتونه مقابلش که بیع هست فعل مکلف نباشه؟ این دوتا قرین همان، احل الله البیع حرم الربا. اگر ربا مراد فعل مکلفه، قطعا به اقتضای معامله مقابله باید بیع هم فعل مکلف باشه، منتها یکیش حلاله اگر بیع باشه، یکیش حرامه اگر ربا باشه. ولی زمان من بعدش نوشتم ففسره یا ففسره، تفسیر شده توسط امام ربا، ربایی که تو ادله تشدیده، چون حرم الربا بما هو من فعل المعامل و به طبیعت الحال یکون البیع و هو فی مقابلتهی، در مقابله با او هست، اونم همینطور، یعنی اونم فعل مکلفه. فتعمل، این فتعمل رو قصه داره علما، من میخواد این مرحله رو پشت سر بذاریم، بعد براتون فتعمل رو توضیح میدم. نگران نباشید تو پاورقی اومده، ولی تا توضیح من نباشه من انصاف دارم، این پاورقی درست معلوم نمیشه. حالا این طلبتون، پس ببینید اون ادعایی که ما روز یک شنبه کردیم با این حدیث امام، البته این حدیث فقط تو احل الله البیع، نه سایر ادله. حالا سایر ادله رو میگم، یا مثلا این آیه داره که اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. ذروا البیع یعنی فعل شارع، یا ذروا البیع یعنی فعل مکلف. یه عده رفتن نماز 12 نفر، بقیه رفتن طرف بازار، 12 نفر ماندن دیگه. حالا خیلی عجیبه این عدد 12، گاهی من حالا قدیم های مطالعاتی میرسیدیم بکنیم، خیلی عجیبه مثلا 12 نفر اینجا میمونن، حالا ذوقه ها، نمیخوام برهان بگم، یا مثلا حوارین عیسی 12 نفرن، اطراف موسی 12 نفرن، 12 تا چشم جاری میشه. خب حالا 14 تا میشد، 13 تا میشد، این که باید پیرو به پیغمبر باشن، یعنی و مثلا رهبری رو به دست بگیرن بعد از عیسی، بعد از موسی، حالا اینجا هم 12 نفر میمونن مثلا. حالا نه چیز دیگه، حالا در همین حد بیشتر نمیشه مثلا چی کرد، ولی خب وقتی هی تکرار میشه پشت سر هم، یه مقدار آدم ارزش داره تأمل کنه، توقف کنه. و اما بریم آیه دیگه، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا، درسته؟ ان تراضی منکم. حالا سوال اینه که این تجارت تو این آیه مسببه یا اسبابه یا همشه؟ میخواد امضا بشه دیگه، الا از لا تاکلو میشه امضا دیگه. خب امضا میخواد بخوره به تجارت. آقایون روایتم نباشه، ما حاضریم قسم بخوریم که مراد همون فعل متعامله اینه، ولی این روایت رو نگاه کنید، نمیدونم چقدر حضور ذهن دارید. امام علیه السلام ذیل این آیه میان باطل و به قمار قصب معاملات باطل معنا میکنن. خب اگر باطل این باشه، مقابلش که تجارت باشه چی میشه؟ اونجا میشه قمار، دزدی، سرقت، این برش میشه معامله حلال کردن. لذا نوشتیم امام علیه السلام باطل و در آیه به قمار و اسباب ممنوعه و المقابلت و تقتضی ان یکون الامر و کذلک در الا ان تکون تجارتن ان تراز. ولذا آقایون ببینید علمای بزرگ مفسرین سترگ که این بحث ما را هم نداشتن ها، چون ارتکاز میگن ناخودآگاه ارتکاز خیلی ارزش داره. مثلا شیخ طوسی میاد التجار علی طریق المکاسب، یا مجمع البیان میاد به مبایعه معنا میکنه تجارتن انتراز رو، یعنی دقیقا اینا دارن به فعل مکلف. خب آیه بعدی چیه که باید بیاریمش؟ اوفو بالعقوده. آقایون روایت ذیل اوفو عقد رو به اون پیمانهایی که خدا بسته است، یعنی اسباب. البته اینجا دیگه بحث معامله شخصیست، عقدیست که خدا با انسانها بسته و اصلا انسانها هم قبول کردن در عالم مناسب خودش، بازم به اسباب معنا شده. نوشتیم که در ذیل کریمه اوفو بالعقود از امام جواد علیه السلام ابو جعفر ثانی اومده که رسول خدا پیمان بستن به خلافت برای امیر المومنین در 10 مورد، بعد این آیه اومده اوفو بالعقود، یعنی عقودی که عقدت علیکم لامیر المومنین علیه السلام. البته میدونید اینا بیان مصداقه نه بیان انحصار، لذا اوفو بالعقود در معاملات من و شما هم قابل تمسک و قابل استفاده است. ببینید عقودی که عقدت به دستور خدا توسط رسول خدا، باز به اسباب معنا شده. ببینید دیگه بیشتر از این به نظر من هیچ مجال نداره. ما یه ادعا روز یک شنبه کردیم، میگفتیم ادعا از واضحات، اما لرفع بعض الوساوس، رفع بعضی از وسوسه ها خوبه که اگر از معصومین هم چیزی داریم بیاریم، که اینا که دارید میبینید. حالا یک کسی ممکنه بیشتر از ما، البته همینان دوستان خیلی وقت گرفته، منتها چون تو زمانهای مختلف بوده دست ما خدا رو شکر پر بوده، و الا همینان خیلی وقت گرفته، ولی بازم ناامید نباد شد، ممکنه یک کسی مثلا تحقیق بیشتر بکنه، 2 مورد 3 مورد دیگه هم پیدا کنیم. ولی من توصیه میکنم نمیخواد، چیشو میخوام ثابت کنیم؟ مطلب ثابت که دیگه ثابت نمیخواد. آقایون اون 4 تا سوال ببینیم کداماش رسیدیم طبق این بیان. موضوعتون لل اسباب یا مسببات، که قرار شد این 4 مرحله بهش بگن معامله. ما تو سوال اول اینجوری جواب دادیم، وقتی میگن بی، وقتی میگن تجارت، وقتی میگن اجاره، یعنی این مجموعه 4 مرحله. ولی وقتی رسیدیم به سوال دوم، حواستون باشه قاطی نشه که چی مراده، گفتیم از ادله امضا مسلم مراد چیز هست، مراد اسبابه. اما خب هنوزم 2 تا سوال مانده که حالا باید رسیدگی کنیم. آقای من یه قولی به شما دادم که فتعمل و توضیح بدم، درسته؟ یه کمی هم شلوغ میکنه درس روها، ذهن شما رو میبره بیرون، ولی اینو تو پرانتز حساب کنید. میریم بیرون، دو دفعه برمیگردیم. ببینید، من یه سوال از شما بکنم، مخصوصا دوستانی که دیر اومدن جواب بدن، حالا فرض محال که محال نیست. بنا شد مراد از اهل الله البیت چی باشه؟ فعل معامل و متعامل، یعنی طرفین معامله. اشکال نداره اینو داشته باشید، ولی وقتی به خود قرآن رجوع میکنیم، فقط هم در اهل الله البیت، کار به آیات دیگه نداریم. وقتی رجوع میکنیم از این البی، فعل متعاملین به دست نمیاد، خود قرآن ها، نه روایت. آقا این از خارج آیه رو حفظ بخونید. آیه چیه؟ آیه میفرماید که بله، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. چقدر قشنگه، چقدر معنا داره. اونایی که آکل ربا هستند، میدونید مثل چه آدمی هستند؟ آدمی که شیطان، حالا این شیطان ابلیس، نمیدونم مریضی، هرچ، شیطان تعادلشو گرفته، اصلا شیطان مسش کرده، لمسش کرده و دیگه تعادل نداره، برای ازا بلند میشه وایسه میخوره زمین. الذی یتخبطه الشیطان من المس، اینه دیگه، میخواد وایسه نمیتونه، میخوره زمین، تعادل نداره. تو روایات هم داریم، اون روایت ذیل یوم ینفخ فی الصور که پیامبر عظیم الشان میفرماین آدمای رباخار وارونه میان، یه دفعه میبینید مثلا یه صف چند ده هزار نفر دارن میان وارونه، سراشون پایینه، رو دست را میرن، پاهاشون بالاست. جسارت به بانک ها نباشه که نوشته بانک فلان، بانک فلان، بانک فلان، رو بنابراین که اینا بگیم نزول و ربا میخورن، گرچه ما خیلی حرف داریم اینجا. حالا آقای اینجور میگن، خب حالا شخصی که داریم، فلان رباخار، فلان رباخار، اینا میان وارونه میان. دقت کنید، اینا معارف دین ماست. ای کاش اینایی که این تریبونای چند ده هزار نفر دارن، گاهی به برخی از این نکات هم اشاره میکردن. ببینید، آدم رباخور اصلا تعادل به هم میزنه. اگر واقع ربا باشه، میگه اگر هزار تومان میدی هزار تومان بگیر، هزار تومان میدی هزار و صد تومان میگیری. میگم ربا باشه، حال و تورم اینا چی میشه اونو بذارید کنار. این داره تعادل اقتصادی رو به هم میزنه و همیشه یکی از عوامل فساد اقتصادی ربا بوده، رباخاران بودن، به هم میزنن. اما آدمی که مثل پسر خوب، مثل بچه آدم، مثل یه متدین معامله میکنه، این همیشه تعادل اقتصادی داره، هم برای خودش هم برای دیگران. اما اونا نه، فساد تعادل اقتصادی رو به هم میزنن، یه عده رو بیچاره میکنن، یه عده میرن بالا، اصلا به هم میخوره. جامعه ربوی اینه دیگه. خب این جامعه وارونه است، ولذا روز قیامت وارونه محشور میشن. چرا؟ تو همه این عدا اطفاره که روز قیامت است، این باید وارونه بیاد، چون نظام سیستم اقتصادی رو به هم میزنه. حالا اینجا قرآن هم همین داره، میگه اصلا این آدمات میفتن، تعادل ندارن، گویا شیطان تعادلشون رو گرفته. به هر حال، بعد میفهمد که ذالک بانهم قالوا، قرآن میفرماید این پرروها، البته پرروهاشو من میگم، قرآن مؤدبه، این پرروها کارو به جای رسوندن که میگن انما البیع مثل الربا، انما البیع مثل الربا. شأن نزول آیه رو بدونید یا مناسبت آیه، میگفتن که چه فرق میکنه زیادی که ما از ربا بگیریم با زیادی که از بی بگیریم. من این کتابو بخرم 100 تومن بدم 110 تومن، میگید اشکال نداره. اما این پولو قرض بدم 100 تومنو قرض بدم 110 تومن بگیرم، اون میگید حرامه، این میگید حلاله. ذالک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا و احل الله البيع و حرم الربا. بحث اونا و جواب خدا راجبه چیه؟ زیاده. میگفتن چه فرق میکنه زیادی حاصل از ربا با زیادی حاصل از بیع؟ زیاده. بعد من میگشتم آقایون ببینم از مفسرین که مغزشون به این مسئله گیر نداده، اونا ارتکازشون بکره دیگه، الان مثل فکر ما دیگه بک نیست، سیبه. اما بعضیا نه، بدون این بس دیدم شیخ طوسی تفسیر میکنه ربا رو به زیاده در ربا و بی رو به زیاده در بی. یعنی میخوام بگیم ظاهر آیه البی یعنی زیادی در بی و الربا یعنی زیادی در ربا، که بعد خدا میگه این به شما نیومده، ما اون زیاده رو حلال کردیم اون زیاده رو حرام. حالا فلسفهشو بفهمید یا نفهمید. ببینید اگر این طور باشه، مراد از البی بدون کمک به روایت امام رضا علیه السلام، مراد نفس زیاده هست، زیاده حاصل از معامله و زیاده حلال مقابل ربا، زیاده حرام. ولی یه چیز بهتون بگم، این بحثا بحثایی است که خیلی جاها به کار میاد. میدونید که خیلی جاها ممکنه ائمه یه تفسیری بکنن ظاهر آیه یه چیز دیگه باشه، ولی ما مبنامون انشاءالله سال آینده در اصول میاد، استعمال لفظ است در بیش از یک معنا در قرآن کثیرن. یه دعوایی داریم ما با آقای آخون، چون آقای آخون مخالفه، ما میدونید مبنامون اینه، از حالا بدونید انشاءالله سال آینده جواز استعمال در بیش از یک معنا، دو و وقوعه کثیرن فی القرآن. لذا بلد باشید اگر امام بی رو به همون فعل معامل معنا میکنن و ظاهر ابتدایی قرآن زیاده هست، منافات نداره. اصلا دو بار باید این آیه رو بخونیم، یه بار اراده کنیم معنای زیاده را، یه بار اراده کنیم معنای بی را. اتفاقا تو بحث فقه اونایتون که هستید همین روزا درگیریم، درسته؟ تو بحث فقه دیگه آیه داره هر که وارد کعبه بشه ایمنه، امام معنا میکنن آیه رو به، بفرمایید اونایی که تو فقه هستید، به حرم. این چی میشه؟ من دخله کان آمنا، یعنی من دخل الکعبته کان آمنا. اما امام میان به حرم با اون معنای وسیعی که حدودش رو از چند جهت بود، شش جهت بود، چند جهت بود گفتیم دیگه، درسته؟ این چی میشه؟ بگیم از باب چیز هست، یعنی استعمال در بیش از یک معناست. اهل بیت هم که مفسر قرآن هست، این کار رو البته کسی دیگه نمیتونه بکنه. حالا فردا یک کسی رفته دو روز دانشگاه یا دو روز حوزه بگه ما هم این کارا رو میکنیم، مثلا بهش میگن خب شما غلط فرمودید، شما دست نگه دارید، اما اونا دیگه عدل قرآنن. سنی میگه، شیعه میگه انی تارکن فی کموز ثقلین، ثقلین ثقل، ثقل اکبر، ثقل اصغر، حالا هرچه. اونا خب مسلم مذهب که هیچی، مسلم دینه که اونا مفسر قرآنن. اینم راجع به این قسمت. خب امروز یک کمی شلوغ شد ولی مطلب خیلی، این پاورقی رو دوستان که اشاره به فتعمل داره پاورقی رو بخونه. پس ما حرفمونو پس نگرفتیم، ما حرفی که زدیم که مراد از بی همون فعل معامله سر جاش هست. بلندتر.
اگر مراد از بی مثلا از ربا زیاده باشه و حالا با تقابلش بی هم مراد زیاده یکی حاصل از بی باشه، خب بازم مسبب نمیشه. چرا؟ چون که شما حالا مشهور شما فهمیدید که مراد از مسبب فعل شارع، لذا بازم اگه ما بگیم مقصود از ربا زیاده حاصل از اون معامله هست، بازم مربوط به فعل طرفین معامله میشه. اما اسباب
این که بله، این که مربوط به فعل متعاملین میشه چون زیادی حاصل از بی، بله دیگه، بی که بدون متعامله نیست. اما این که مراد از البی اینه، دقت کنید، بگیم مراد از البی زیادیه، یعنی سود، مراد سوده. خب بله، سود که در یه معامله به دست میاد، معامله هم دو طرف میخواد. اما این معناش اینه که بنویسیم که مراد از البی فعل متعامله اینه؟ نه، درسته شما میگید ارتباط داره، اما ارتباط داشتن غیر از این بگیم مراد اینه، معنا اینه. بسیار خوب.
چیز سومی داری استاد، ما یک به نظر شما یک سبب داریم یک مسبب. الان این زیاده داخل در کدوم؟
هیچ کدام. نه اینجا هیچ کدام، بر این، این حاصل از سبب و مسببه. جالب اینه که سود در بی حاصل از اون چهار مرحله است. یعنی وقتی من انشاء میکنم، شما قبول میکنید، شارعم امضا میکنه، نقل و انتقال صورت میگیره، من یه سودی میبرم، هیچ کدام نیستی، اونو آثار بعد. بسیار خوب، اجازه میدید ادامه بدیم، یه چند دقیقه مانده این قسمت رو تمام کنیم. آقایان ببینید، اگر ما قبول کنیم که مراد از البی، مراد از التجاره، مراد از العقود همین است که تو این برگ آمده، قبول کنیم، سوال بعدی مطرح میشه، اینه که آیا میتونیم از این آیات برای رفع شک استفاده کنیم؟ بالاخره ما در معاملات شک میکنیم، خیلی وقتا شک میکنیم. اگر شک نمیکردیم پس این همه اختلاف در معاملات چیه آقایون؟ این همه اختلاف چیه؟ در معاملات شک میکنیم. قرارم بر این شده که شک ما بعضی به اسباب بخوره، بعضی به مسبب بخوره، درسته؟ مثلا من شک کنم بچه میتونه صیغه بخونه یا نه، شک در اسبابه. اما شک کنم اگر تو شرکت، تو مضاربه، تو مضارعه قرار باشه، قرار باطل میکنه بی رو یا نه، این که دیگه مال اسباب نیست، این مال مسببه که آیا شارع امضا میکنه یا نمیکنه. آیا میتونم با این آیات رفع شک کنم؟ جواب، اون سوالی که هی میگفتیم مهمه، مهمه، سوال چهارم، حالا سوم بعد اشاره میکنیم، سوال چهارم میشه یا نه؟ یادتون باشه قبل از تعطیلی رمضان ما مفصل در این باره صحبت کردیم، چون یه شبهه جدی، میدونی چی بود؟ شبهه جدی این بود که ادله قرآنی در مقام بیان جزئیات نیست. چون در مقام بیان جزئیات نیست، شما چی میخواد ازش استفاده کنید؟ مثلا از اقیم الصلاة، اون موقع مثال به عبادات میزدیم اون موقع، یا از کتب علیکم الصیام. مثلا یک کسی بگه اگر سر زیر آب بکنی ماه رمضان روزت باطل نمیشه، دارن بعضی علما میگن باطل نمیشه، ارتماس، بعضی هم میگن باطل میکنه، بعضی هم احتیاط میکنن. منی پیداشم بگم روزه رو باطل نمیکنه ارتماس، چون قرآن داره کتب علیکم الصیام مطلقه. نمیدونم در نماز شک زیاد میکنیم، بگیم اقیم الصلاة. خیلی ها میگفتن آیه اصلا در مقام بیان جزئیات نیست، وقتی در مقام بیان نیست نمیشه اطلاق، درست نمیشه. حالا اینجا دو تعبیره، بگیم اطلاقش حجت نیست، درسترش اینه که بگیم اصلا اطلاق درست نمیشه، اطلاق نداره. آقا اطلاق باید در مقام بیان باشه، وقتی در مقام بیان نیست شارع چجور شما اطلاق گیری میکنید؟ حالا اینجا مثلا قرآن فرموده احل الله البیع، بله من بیع رو امضا کردم، بعد ما شک کنیم مثلا بچه میتونه بخونه یا نه، با کارت میشه مثلا معامله کرد یا باید حتما پول دست به دست بشه؟ خدمتی که از مراجع بودیم گفتن با تراول نمیشه، پول باید باشه. خب این قهرن یه چند وقتی میگه گفته میشه، بعد ول میشه دیگه. خب یک آدم اصلا اول ذهن خاصی داشته باشه، قبول نکنه بگه آه تراول مثلا فرض کنید با پول چه فرق میکنه. اصلا پول مثلا میشه با حالا اگه دستگردون رو قبول کنیم، میشه مثلا با کارت بانکی دستگردون کرد، یا باید حتما پول دست بگیری دستگردون کنی. به هر حال همه اینا رو بخیم با اهل الله البی حلش کنیم. ببینید خیلی مشکله، ولی یه چیز حالا من بگم شلوغ نشه، اگر ما قبول کنیم که آیات اطلاق داره، بپرسم از شما نظر کلاس چی شد قبل از رمضان؟ بگید یادمون رفته. مگه میذاره این حوادث و گوشی ها و موشی ها و اینا؟ یادتون باشه ما گفتیم نه مطلقا ما رد میکنیم نه مطلقا قبول میکنیم. برید نگاه کنید دیگه، چندین جلسه بحث کردیم. حالا فرض کنید ما قبول کردیم، اگر قبول کردیم به نظر ما از این اهل الله البی هم میشه برای شک در سبب، هم میشه شک در مسبب. اما شک در سبب، چون الان گفتیم دیگه مراد سبب دیگه مطلقه، اما شک در مسبب چطور؟ اگه دقت کنید شک در مسبب معالن به شک در سبب برمیگرده. البته قبول دارم این توضیح میخواد، برگه رو مطالعه میکنید صفحه 179، هنو پشت برگه نرفتیم، انشاءالله شنبه، چون فردا که فقه تفسیر داریم و فقه سیاسی، شنبه این تکر توضیح میدیم با پشت برگه. الحمدلله رب العالمین.
معامله میکنیم تو فکرمون یا اون لغتی که به کار میگیم واسه کلی برای همش، یعنی اعتبارش واقعا میشه، در حالی که قایت هیچ وقت نمیتونه جز موضوع اون باشه.
نه اون دقت های عقلی رو شما نیارید اینجا، اینجا سبب و مسبب جداست. ولی وقتی میگیم مثلا فلانی بی کرد، آیا ملکیت، یعنی ملکیت هم اومد، اجاره داد یعنی این رفت برای او، اونم اومد. فرضا من میگم اصلا اینو یکی حساب کنیم، فقط اینا به هم لصیقه که یکی حساب کنیم. اگر این طور باشه قهرن نمیتونید بگید غایت غیر از موضوع آن لحظه. شما میخواد اینو استعمال، الان بحث استعماله نه بحث دقت فلسفی.
من جو حالا عرضم اینه، میگم میتونیم اینو قرینه بگیم که اصلا تو عرف هم وقتی به کار میبرم به او این قسمت شاره توش نیست، همونیست که توی احل الله الان بحث کردیم، همونه.
ملکیت و سایر آثارم اگر با همون نقل و انتقال یکی بگیریم قبول، ولی نقل و انتقال دیگه نمیتونیم بگیم نیست. یعنی شما میگید فروختم، یعنی شارع اعتبار نکرده؟ اعتبار کرد. مگر قرینه بیارید، مگر قرینه
بجا آسیه.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم.